ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت شمار جان باختگان بیماری کووید 19 را در شبانه روز گذشته 229 تن اعلام کرد. علی خامنه ای بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان از این کشور خواست تا از ارتباط با ارتش هایی که بیگانه خواند پرهیز کند. حسین امیر عبداللهیان می گوید ایران از میز مذاکره فرار نمی کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بنا به اعلام وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 229 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 12400 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 121000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5,600,000 نفر گذشته است. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران آمارهای واقعی کرونا چند برابر آمار رسمی است، در حالی که بنا به آمارهای رسمی شمار مبتلایان و مرگ و میر بر اثر کرونا در ایران کاهشی نسبی یافته. معاون دانشگاه علوم پزشکی ایلام میگوید نتیجه آزمایش 5% زائران اربعین که از مرز مهران وارد ایران شدند مثبت بود است. این در حالی است که بسیاری از زائران حتی مورد آزمایش قرار نگرفتند. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند سیلی سختی خواهند خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کردند که در رزمایش مشترکی که با ترکیه و پاکستان برگزار کرد، می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این سه کشور، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب کشور برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند. وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از ملاقات خود با مقام‌های آمریکایی در حاشیه اجلاس سازمان ملل خبر داد و گفت که ایران از میز مذاکره فرار نمی‌کند. حسین امیر عبداللهیان شنبه شب در برنامه تلویزیونی نگاه یک مسائل هسته‌ای را از موضوعات مذاکره با آمریکایی‌ها دانست و گفت منطق ما منطق مذاکره و گفتگوست. البته مذاکره باید برای ما دستاورد داشته باشد. او با بیان اینکه دولت جدید ایران به هیچ وجه به سالهای قبل بر نخواهد گشت گفت اگر آمریکایی‌ها نیت واقعی دارند بخشی از اموال بلوکه شده ایران را آزاد کنند. پیش از این دیپلمات‌ها به نشریه پولیتیکو گفتند ایران در زمینه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین پایتخت اتریش وقت کشی می‌کند و همزمان برنامه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد تا ابزاری برای فشار در مذاکرات داشته باشد. مقامات ایران طی هفته‌های اخیر در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ده‌ها مقام خارجی ملاقات کردند، اما زمان مشخصی برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام بیان نکردند. باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در دیدار تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چهارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر به مسافه یکدیگر می‌روند. فیفا پیش از این به ایران هشدار داده بود در صورت عدم حضور بانوان در بازی‌های ملی ایران را جریمه خواهد کرد. در همین زمینه با پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی گفتگو کردم و از او پرسیدم چه اتفاقی افتاده که مسئولین تصمیم گرفتن مجوز حضور زنان تماشاگر را در این بازی صادر کنند.
ما قبل از هر چیز باید یادی بکنیم از سحر خدایاری یا همون دختر آبی که در نه ایران که در سطح جهان به شدت معروف شد و البته به خاطر آزاد شدن حضور زنان در ورزشگاه‌ها جون خودش رو از دست داد. به یاد میاریم که می‌خواست یکی از بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا رو تماشا بکنه، به ورزشگاه راهش ندادن، به دادگستری ارجاع داده شد و خودسوزی کرد و جانش رو از دست داد. این اتفاق انقدر گسترده بود که حتی در آلمان و هلند و بسیاری از کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان یادش گرامی داشته شد. بعد از اون فدراسیون جهانی فوتبال اجبار کرد و به شدت نظارت کرد به روند حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. برای اولین بار، نمیشه گفت برای اولین بار بود که زنان وارد ورزشگاه شدن پس از انقلاب، به خاطر اینکه قبل از اون هم در لیگ قهرمانان آسیا هواداران پرسپولیس به صورت گزینشی از میان خبرنگاران یا ماموران حراست نیروی انتظامی و همینطور وزارت کشور وارد ورزشگاه شده بودن و فینال لیگ قهرمانان تماشا کرده بودن. اما این مرتبه بلیت فروشی شد در بازی ایران و کامبوج و هواداران زن موفق شدن که بیان. در دیداری که آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با آقای شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، مجدداً تأکید کرد مبنی بر این که ما منتظر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ایران هستیم. به نظر میرسه که ایران هیچ راه دیگه ای برای اینکه درهای ورزشگاه رو لااقل برای اینکه به فیفا این اطمینان رو بده که ما داریم تماشاگران زن رو وارد ورزشگاه میکنیم نداره، مگر اینکه در بازی با کره جنوبی که در حقیقت دومین بازی خانگی تیم ملی فوتبال ایران هست، درها رو به روی زنان باز کنه.
تو این بازی گفته شده که فقط 10,000 نفر تماشاگر میتونن حضور داشته باشن. فکر میکنین چند درصدش رو به زنان اختصاص بدن؟
در بازی گذشته، یعنی همون بازی ایران کامبوج که زنان موفق شدن وارد ورزشگاه آزادی بشن، 10% از کل ظرفیت ورزشگاه به زنان اختصاص داده شد، یعنی کمتر از 7,000 نفر. و در حقیقت با وجود اینکه میزان درخواست برای حضور تماشاگران در این بازی از سوی زنان ایرانی بسیار زیاد بود، ولی باز هم این درصد افزایش پیدا نکرد، فنس کشی شد، بخششون جدا شد، اما به هر حال وارد شدن به ورزشگاه. خودش میتونست یه قدم مثبت باشه. 5 ناظر از سوی فیفا در تهران حضور داشتن که نظارت میکردن به حضور زنان. اما مسئله بسیار مهم اینه که امروز از این 10,000 نفر آیا قرار استش که باز هم 10% به تماشاگران زن اختصاص داده بشه؟ یه خبر دیگه‌ای که الان شنیده میشه اینه که احتمالاً این تعداد تماشاگر از کادر درمان باشن، که این باز هم میشه گزینشی کردن حضور تماشاگر. یعنی یک معلم زن یا یک دانش آموز دختر حق به این که بخواد بلیط ورزشگاه رو بخره نداره، و اگر باز همین به گوش فدراسیون جهانی فوتبال برسه میتونه برای فدراسیون فوتبال ایران عواقبی داشته باشه.
آیا ممکنه که من بعد ما در بازی‌های فوتبال شاهد حضور تماشاگران زن باشیم یا نه فقط به صورت مصلحت در این بازی مجوز برای تماشاگرای زن صادر شده؟
بیانیه‌ای هست که فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بازی ایران و کامبوج صادر کرد و همینطوری یک سخنرانی از آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پایان آن سال میلادی که می‌خواستن مراسم فیفا رو برگزار بکنن. هم در اون بیانیه که بعد بازی ایران کامبوج بود و هم در سخنرانی آقای اینفانتینو تأکید شده همه زنان ایرانی حق داشته باشن به همه ورزشگاه‌های ایران در همه مسابقات راه پیدا بکنن. بنده شخصا همون زمان یک سوال از بخش مدیای فیفا پرسیدم و گفتم که آیا این همه‌هایی که شما به کار بردین برای بازی‌های بین‌المللیه؟ چون اون زمان مسعود سلطانی وزیر وقت ورزش و جوانان و همینطور آقای مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال تأکید می‌کردن که دستور فیفا فقط و فقط مختص میشه به بازی‌های بین‌المللی که زیر نظر فیفا برگزار میشه. فیفا رسما این پاسخ رو به من داد و در ایمیل منم هست، گفته بود که نه، در تمامی مسابقات باشگاهی در تمامی رده‌های سنی و همینطور لیگ‌های مختلف. اگر ایران بخواد به صورت سیستماتیک درهای ورزشگاه در مسابقات لیگ به روی زنان ببنده، مسلماً این مسئله به گوش فیفا خواهد رسید و بعید به نظر میرسه فیفایی که این همه انرژی گذاشته برای فدراسیون فوتبال ایران که فقط درهای ورزشگاه رو به روی زنان باز بکنه، از این مسئله به سادگی بگذره.
گفتگوی شنیدید با پیام یونسیپور، خبرنگار ورزشی، در مورد مجوز حضور زنان در دیدار ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی. گزارش ها از گرجستان هاکی است که حزب حاکم این کشور با کسب حدود 47% آرا پیشتاز انتخابات محلی روز شنبه است. پیروزی حزب حاکم امیدواری ها نسبت به پایان آشفتگی سیاسی در گرجستان را بیشتر می کند. اما جنبش وحدت ملی که هسته اصلی مخالفان را تشکیل می دهد می گوید همچنان بر برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی پافشاری خواهد کرد. آنرا اسکایا گزارش می دهد.
کمیسیون انتخاباتی گرجستان پس از شمردن بیش از 90% آرا اعلام کرد رویای گرجستان با کسب حدود 47% پیشتاز انتخابات است. جنبش ملی متحد میخائیل ساکاشویلی حدود 30% آرا را کسب کرده. در رتبه سوم حزب به خاطر گرجستان با حدود 7% آرا است. 40 حزب دیگر که در این دور به رقابت پرداختند کمتر از 3% رای به دست آوردند. یوری پانچینکو تحلیلگر سیاسی معتقد است پیروزی حزب حاکم در انتخابات باعث پایان آشفتگی سیاسی در گرجستان نخواهد شد.
معمای اصلی انتخابات محلی این بود که اگر حزب حاکم رویای گرجستان نتواند 43% آرا را کسب کند، انتخابات زودهنگام پارلمانی اعلام خواهد شد یا نه. این از مهمترین مفاد توافق بین حکومت و اپوزیسیون بود که با میانجیگری شارل میشل رئیس شورای اروپا حاصل شد و هدف آن پایان دادن به بحران سیاسی در گرجستان بود که از پاییز گذشته گریبان این کشور را گرفته. هرچند حزب حاکم با پیروزی خود ثابت کرد انتخابات زودهنگام منتفی است و به گفته رهبرانش این حزب دست کم تا 3 سال دیگر اکثریت کرسی‌های پارلمانی را در اختیار خواهد داشت، اما از اظهارات رهبران اپوزیسیون برمی آید که آنها این وضعیت را نپذیرفتند. هنوز مشخص نیست آیا اپوزیسیون می تواند طرفداران خود را به خیابانها بکشد یا نه، اما مشخص است که بحران سیاسی همچنان ادامه دارد.
در انتخابات محلی گرجستان که شنبه برگزار شد مشارکت حدود 52% اعلام شده. رای دهندگان به 64 شهردار و 2048 عضو شورای محلی در سراسر کشور رای دادند. در حدود 20 شهر از جمله تفلیس پایتخت گرجستان انتخابات شهردار به دور دوم کشیده شد، چرا که هیچ نامزدی نتوانسته بیش از 50% آرا را کسب کند. گیتوراتز تحلیلگر سیاسی معتقد است نتایج انتخابات روز شنبه قابل پیش بینی بود.
اپوزیسیون
گرجستان بسیار ضعیف است و مشخص بود که نخواهد توانست پیروز شود، هم به دلیل فشار حکومت و هم به دلیل نبود رهبرانی با کاریزما و تجربه. پیروزی حزب حاکم و رتبه دوم برای حزب میخائیل ساکاشویلی قابل پیشبینی بود، یعنی بین جناح‌های اصلی سیاسی همان تناسبی حفظ شده که طی 9 سال گذشته شاهد آن بودیم. البته از دید اپوزیسیون این وضعیت به معنای شکست است. میخائیل ساکاشویلی با در نظر گرفتن اهمیت این انتخابات با بازگشت به گرجستان کوشید از شکست اپوزیسیون جلوگیری کند، اما موفق نشد.
میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان که در سال 2013 و پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش گرجستان را ترک کرده بود و از آن پس عمدتاً در اوکراین اقامت داشت و شهروند این کشور شد، جمعه در آستانه انتخابات محلی پس از 8 سال به گرجستان بازگشت و فوراً دستگیر شد. او با چند اتهام جدی و احتمال دست کم 6 سال زندان روبروست، اما با رد این اتهامات میگوید پرونده ها علیه وی سیاسی است. جنبش متحد ملی که میخائیل ساکاشویلی مؤسس آن است و چند حزب مخالف دیگر از دولت تقاضا کردند فوراً وی را آزاد کند. بیشتر سالوم زورابیشویلی رئیس جمهور کنونی گرجستان احتمال عفو میخائیل ساکاشویلی را رد کرده بود. اوکراین بازداشت میخائیل ساکاشویلی را نگران کننده خواند و درخواست کرد کنسول این کشور با وی دیدار کند، در حالی که رئیس جمهور اوکراین یک شنبه اعلام کرد پیگیر وضعیت میخائیل ساکاشویلی است. یک منبع دولت گرجستان که هویتش فاش نشده به رسانه‌های این کشور گفت مذاکرات پشت پرده بین کیه و تفلیس در جریان است که میخائیل ساکاشویلی به اوکراین استرداد شود تا بازداشت وی باعث تنش بین دو کشور نشود و بر بحران سیاسی در گرجستان نیفزاید.
گزارشی شنیدید از آنا رایسکایا. 8 دستفروش کتاب در راسته خیابان انقلاب تهران به دلیل آنچه که عرضه آثار غیر مجاز و ممنوع خوانده شده روز شنبه توسط پلیس امنیت بازداشت شدند. خبرگزاری کتاب ایرنا ایبنا گزارش داد که در جریان این دستگیری تعداد زیادی کتاب بدون مجوز، از جمله به نوشته این خبرگزاری آثاری درباره سلطنت طلبها از سوی ماموران ضبط و توقیف شد. اما سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. بخش دیگر خبر تا 45 دقیقه دیگه به گوش شما خواهد رسید.